بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان و بزرگواران. انشاءالله که فرصت خوبی باشه که بتونیم مباحثه کنیم تو این بحث هگل با هم. جلسه قبل ما کلیاتی رو در مورد بحث هگل مطرح کردیم برای ورود به بحث از تاریخ و اندیشه تاریخی نزد جناب هگل. از محوری ترین بحث هایی که در فلسفه هگل و از نگاه ایشون مطرح میشه بحث تاریخه، که البته در دوران او کسان زیادی به این موضوع پرداختن و پس از او هم همینطور. این موضوع مورد نظر و مطمح نظر فیلسوفان و محققان زیادی بود. شروع بحث رو با یک جمله از مارکس عرض میکنم، فقط چون شاید مشهوره. مارکس در مورد تاریخ این جمله معروفی رو داره که اگر خب در کار این چپ ها دیده باشید و حتی غیر اونها زیاد مطرح میشه، که انسان ها تاریخ را خود میسازند. یعنی انسان ها تاریخ را خود میسازند، ولی نه آنگونه که خود میخواهند یا در شرایطی که خود آن را برگزیدند، بلکه در شرایط داده شده‌ای که میراث گذشته است و خود انسان‌ها با آن شرایط به طور مستقیم درگیرند. بار سنت تمامی نسل‌های گذشته با تمام وزن خود چون کابوسی بر مغز زندگان سنگینی می‌کند. این عبارت مارکس که خیلی تنین انقلابی و اعتراضی و انتقادی هم داره، ثمره چیزیه که بسیاری از بحث تاریخ نتیجه گرفتن. یعنی انسان در هر شرایطی که هست بار سنت و بار تاریخ رو به همراه خودش داره. این خیلی مهمه. خواندن تاریخ به خصوص فلسفه تاریخ نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی دید عمیق‌تری رو به ما میده و یکی از اون جاهایی که ما رو از سطحی زدگی توی این مسائل فاصله میده همین بحث تاریخ. یعنی اونگاه که بدونیم نسبت انسان و فرهنگ انسان با تاریخش و با سنتش چیست، هم متواضع‌تر در امور اجتماعی حرف می‌زنیم و هم محتاط‌تر. ما هم همین کار، یعنی غایت اونچه که در بحث هگل دنبال می‌کنیم رسیدن به یه همچین دیدگاهیه که انشاءالله عرض خواهم کرد. من ابتدا چند تا منبع رو ذکر می‌کنم تا وارد بحث بشیم. برای بحث تاریخ آثار خود هگل، میدونید هگل یه سری درس گفتار در آخر عمرش گفته که اینها همون درس بوده و بعدن نوشته میشه، که چند تاست. یکیش درس گفتار زیبایی شناسیه، یکیش درس گفتار فلسفه دینه، درس گفتار فلسفه تاریخه و تاریخ فلسفه. بله دیگه، این چهار تا. یکی از اینها درس گفتار فلسفه تاریخه. خب اون متن تکستیه که تو این زمینه هست. پیش گفتار اون کتاب، یعنی درس گفتار فلسفه تاریخ هگل، یه تاریخ فلسفه داره که تاریخ فلسفه است. افلاطون چه گفت، ارسطو چه گفت، دکارت چه گفت. یکی فلسفه تاریخ داره که فلسفه تاریخه، که باید بگیم که چیه از نگاه هگل. پیشگفتاری بر این کتاب نوشته به اسم که جداگونه چاپ شده به اسم عقل در تاریخ. کتاب عقل در تاریخ که آقای عنایت ترجمه کردن و فکر کنم حتی فایلش هم تو اینترنت قابل دسترسی باشه، در واقع پیشگفتار اون درس گفتار هاست. و میدونید هگل همه پیشگفتارهاش مهمتر از متنشه، یعنی بر کتاب پدیدارشناسی پیشگفتاری نوشته که ای بسا که مهمتر از متنه، بر زیبایی شناسی همینجور، بر خود فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه و بقیه کتابهاش. برای اینکه این پیشگفتارها را آخر کار می نوشت و در واقع جمع‌بندی و لب اون چیزیه که در کتاب آمده. پس متن اول چه بسا عقل در تاریخ، متن دوم درس گفتارهای هگل در فلسفه تاریخ. و حالا این را هم عرض کنم، فلسفه تاریخ و تاریخ فلسفه هگل خیلی نشون میده با سواد بودن به معنای مصطلح رو در هگل، یعنی اینقدر اطلاعات جامع و وسیعی داره. خب همه فلاسفه اینجور نیستن، مثلا کانت چنین اشراف و اقبالی به تاریخ فلسفه نداره. همون ولف لایبنیتس رو با همون قرائتی که اون موقع بود بیشتر درگیرشه، ولی هگل ملاییه در فلسفه و این دو کتاب تاریخ فلسفه و فلسفه تاریخ این ملا بودن رو نشون میده.
کتاب عقل در تاریخ تعریف هگل یا تقریر سر کلاسش بوده؟
اونم تقریره، بله اون هم تقریره بازم، ولی به عنوان پیشگفتار همین بحث خودش گفته. آره. و لذا اگر منظورتون این که این بعدش نوشته نشده باشه، شاید یعنی مقدم باشه، یعنی چون عقل در تاریخ اصلا اینجور شروع میشه آقایان و حالا شاید خانم ها فکر کنه، یعنی داره خطاب میکنه اونجا. بله اونم بیانه. بله حالا اون کتاب رو مطالعه کنید خوبه، ولی پیشگفتاری که به اسم عقل در تاریخ هست این به لحاظ فنی و علمی مهمتره. حالا اون کتاب رو ببینید، مثلا تلقی که اینها از آفریقایی ها دارن، اون فضای اروپا مرکزی اروپا محوری هست و البته اسمشو وقتی میذاریم اروپا محوری بار سیاسی پیدا میکنه، باید بگیم متافیزیک محوری که فلسفی تر باشه و خب اون تبعات سیاسیش رو کاری نداشته باشه. جان؟ نمیخوایم همون دیگه، یعنی میگیم فلسفه برای این که نگیم این جغرافیای خاص و این مثلا 5 تا کشور. شما وقتی میگید مثلا این نگاه تاریخ فلسفه ای اروپا محوره، بعد به ذهن ما میاد اروپا هم که خب استعمارگره، بعد هم اینقدر مثلا این کشورهای بلاز سیاسی اینجوری هم و فکر میکنی خب پس به راحتی میشه این اروپا محوری رو کنار گذاشت. اما اینطور نیست. هگل میگه که وقتی نقاشی آفریقایی ها رو میکشیدن براشون سر نمیگذاشتن، اروپایی که میرفتن اونجا و اینها رو میدیدن، حالا یا به خاطر اون مثلا تیپ و هیبت و اینها بوده، یا اینکه مثلا این تحلیلی که هگل میکنه که عرض خواهم کرد و میگه ببینید نقاشی‌هایی که مثلا رفتن کاشفان اونجا اینا سر ندارن. بعد تحلیلش اینه، میگه برای اینکه اینا عقل ندارن و فکر نمیکنن، همچنان که چین عقل نداره و فکر نمیکنه، ولذا اینا اصلا جزء تاریخ نیستند. از زمینه ما این رو به عنوان اروپا محوری و اروپا مرکزی بذاریم، خیلی راحت میتونیم بگیم خب میذاریمش کنار. اما این برآمده از یک نگاه متافیزیکیه که خیلی هم جدیه. درسته که نتیجه این شد که اروپا خودش رو مرکز دونست و گفت فقط من فکر میکنم، بقیه هر که شبیه منه فکر میکنه. درسته این حرف استعماریه، اما یه سویه خیلی قوی پشتشه که اگر میخوایم باهاش طرف بشیم یا پاسخی بهش بدیم، به این راحتی نیست که بگیم آقا اینا استعماری هم فکرشون هم استعماری پس ولش میکنیم. این راحتی نمیشه ولش کرد، چون ای بسا خود شما هم دارید همینجور فکر میکنید، فقط زورمون نمیرسه که اون حرفا رو بزنیم اون کارها رو بکنیم. علی حال اون کتاب رو به عنوان متن اصلی که خب متن خود هگل هست، در کتاب عقل در تاریخ ابتدای اون کتاب هگل شاگردانش رو دعوت میکنه، میگه در کتاب عناصر فلسفه حق بند 341 تا 360 رو برید مطالعه کنید یا مطالعه کردید. اینجا هم چون در مورد تاریخ صحبت میکنه، کتاب عناصر فلسفه حق که بچه های علوم انسانی شاید مهم باشه این رو بخونن، البته خب اون بقیه مهمه در هگل، ولی این کتابی که درش از حقوق و قانون و اخلاق و دولت و سیاست و اینها صحبت میشه دیگه، عناصر فلسفه حق، بند 341 تا 360 کتاب بند بند دیگه، این هم به عنوان این کتاب. اما کتاب‌هایی که درباره تاریخ نوشته شده در فارسی، کتاب‌هایی هست که اغلب خوب نیست. یه کتابی هگل آن هیستوری انگلیسیشه، اما فارسیش بکنم به اسم فلسفه تاریخ هگل ترجمه شده، جوزف مک کارنی. این رو آقای همونی که دفعه قبل من شک داشتم که اسمش اکرمه یا اکبره، اکبر معصومی ترجمه کرده و کتاب خوبیه، البته ترجمه مغلقیه، سخته و خب متن انگلیسیش هم خیلی راحت نیست، ولی کتاب به لحاظ محتوا خوبه. بحث تاریخ رو چپ‌ها خیلی بهش میپردازن. یه کتابی رو ترجمه هم کردن، میخائیل پاپوف، فلسفه درس‌های از فلسفه تاریخ هگل، اینو اصلا تو شوروی درس داده. یا مثلا لوکاچ یه کتابی داره هگل جوان، در اونجا هم تاریخ رو بحث میکنه. چپ‌ها وقتی از تاریخ هگل بحث میکنن میرن رو بحث مبارزات طبقاتی، بحث حالا دیالکتیک ماتریالیستی و امثال اینها، اصلا خیلی با هگل کاری ندارن، هی فوش میدن به بورژوازی و به نمیدونم در واقع مظاهرش، حالا جدید قدیم هرچی، و نهایتا مارکس رو شما تو میبینید تو تاریخی که از هگل میگن. همین کتاب که عرض کردم ببینید، میخائیل پاپوف، و خب جالبه که همچین چیزی اینقدر خوب اینجا ترجمه شده و البته خوبه. خب اما کتاب‌هایی که درباره تاریخ، یکی که همین مکارنی که عرض کردم که خیلی خوبه اگر بخونید، از اون بهتر یک کتابی رو گیلسپی داره، بنیاد تاریخ، The Ground of History in Hegel and Heidegger، یا همچین چیزی تقریبا، یا هگل هایدگر and The Ground of History، حالا هگل هایدگرش اول، بنیاد تاریخ در هگل و هایدگر، جناب گیلسپی. این ترجمه نشده، البته یک کتابی از آقای گیلسپی ترجمه شده، اسمش چیه؟ که کتاب خوبی نیست، اما این کتاب بهش به مراتب محققانه تره، و البته حالا خود متنش هم متن دشواریه تو انگلیسی نسبتاً، حالا و خوبه این ترجمه بشه، کتاب بسیار خوب دیگه. حالا دیگه به غیر از این دیگه تو همین لیبگن نگاه کنه، کتابای زیادی هست، مثلا ویل دادلی یه دونه نوشته، دادلی که یه ایدئالیسم آلمانی ازش ترجمه شده به فارسی، کتاب کوچکیه، اشارهان خوب هگله و حسنش اینه که ساده و روان می نویسه، ویل دادلی دیگه. پینکارد هم داره یه دونه تاریخ هگل، پینکارد اسم کتابش، Does History Make Sense، تری پینکارد، از اشارهان مشهور و معروف هگله دیگه، که ایدئالیسم آلمانیش هم ترجمه شده. آیا تاریخ معنادار است؟ Does history make sense? این رو پینکارت نوشته. و البته به غیر از گیلسپی و مک‌کارنی، اینی که میگم بهتره، اونا خب کتابای خوبی هست، خیلی هست، مثل اینا بخوایم بگیم خیلی میشه. ولی در اسسمنت هگل دو تا مقاله هست، یکیش رو استنلی روزن نوشته به اسم هم هیستوریسیزم، البته نه مثلا تئوری پولیتیک اند هیستوریسیزم، یه همچین عنوانی داره. مقاله استنلی روزن در اسسمنت هگل، اون هم مقاله خوبیه که برای تاریخ اگر خواستی ملاحظه کن. انگلیسی سخت نیست این که عرض کنم. بسیار خوب، حالا این هایی که عرض کردم، خب یه کتابی هم معنای تاریخ ترجمه شد از آقای کارل لووید که در مورد دیدگاهش امروز اگر فرصت بشه، یعنی یادم باشه، عرض میکنم. ولی داده های خوبی تو اون کتاب هست، از آگوستین و بوکهارت و هگل و حتی نیچه و اینها، ایشون دیدگاه های تاریخی رو ذکر کرد. خب این در مورد منابع. اما بحثی که داشتیم، من یه خواهشی کرده بودم که اون 3-4 تا که البته فکر کنم 6 تا یا 7 تا فایل بود در مورد تاریخ رو گوش کنید، که اونها 4 جلسهش یادمه که مقدمات بود، که فکر کنم خیلی جا آره گفتم که تو تلگرام تو اونجا میتونید پیدا کنید، جلسه قبل عرض کردم. حالا گوشم نکردید خیلی مهم نیست، شاید بهتر که گوش نکردید، وقتتون رو تلف نکردید. اما مقدماتی هست که دیگه امروز خیلی نمیرسم به اون بگم، شاید بد نباشه. یعنی شما مسئله تاریخ رو در یونان، در قرون وسطا، در جهان اسلام، اونجا اینها رو گفتید که دیگه ما امروز واردش نمیشیم. بیشتر سعی میکنیم حالا تا اونجایی که میشه سریعتر وارد خود فضای مدرن بشیم. اما این رو بدونید که تا وقتی که از تاریخ، من هنوز شروع نکردم ولی هی دارم میگم اینا رو، ولی وقتی که شما از تاریخ حرف میزنید، منظور تاریخیه که در دوره مدرن مطرح میشه. ببینید جلسه قبل تلاش من این بود که بگم بین بحث فلسفی و بقیه بحث ها تفاوت هست و ویژگی بحث فلسفی چیست. عرضمون عمدتن این شد دیگه که میگفتم آقا حقیقی و موجود یه چیز نیستن و فرق میکنن، میشه یه چیزی موجود باشه ولی حقیقی نباشه، اون چیزی که جلسه قبل بود. اما حالا در اینجا که داریم این رو عرض میکنیم، بحث اینه که ما وقتی به تاریخ نگاه میکنیم با نگاه فلسفی داریم نگاه میکنیم، و این نگاه در دوره مدرن شکل میگیره. پیش از اون اینجور نگاهی و اینجور جایگاهی برای تاریخ نبود. اگر هم داریم میگیم نظریات تاریخی داریم در یونان و یا قرون وسطا، اینها رو ما امروز داریم در میاریم. هیچ کدوم از اینا کتاب تاریخ ننوشتن و هیچ کدوم از اینا بحث فلسفی درباره تاریخ نکردن. حالا همینجا پس عرض بکنم، کارل لووید در اون کتاب نگاهش اینجوره دیگه، که در واقع دوره مدرن چیز زیادی از خودش نداره، همون مفاهیم سنت رو سکولار کرد و شد مدرن. این قصه تاریخ همون بحث مشیتی که در گذشته هم بود، در قرون وسطا هم بود، اما سکولار شد. بقیه مؤلفه هم همینجور. حالا خود گیلسپی در همون ریشه های الهیات مدرنیته تقریبا همین رو میخواد بگه، لووید خب همینجور، و حالا کسان دیگه هم هستن تو این فضا. ببینید این که هر دوره‌ای متأثر از دوره قبل خودشه،
و عناصری از دوره قبل در دوره بعد هست، این که طبیعیه. بعضی ها یه وقتی که از مدرنیته بحث شد یا از عصر روشنگری بحث شد، گفتن که بله عصر الحاد، نمیدونم دیگه دین تمام شد، به خصوص روشنگری فرانسه که خیلی با کلیسا و دین و اینها مشکل داشت، این رو خیلی جدی هم مطرح میکردن که احتمالا در آینده ما دیگه چیزی به اسم دیانت و کلیسا و این حرفا نداریم. اما امروز پژوهش‌های زیادی رو شما نگاه میکنید و خود واقعیت نگاه میکنید، خب دین هنوز هست، چه در اروپا چه در جاهای دیگه، چه همون دوره، همون قرن 17 18 که اون حمله ها به دین میشد و اینها فهم میکردن کار دین تمامه. الان نگاه میکنیم میبینیم نه، اتفاقا همون موقع هم تاثیرگذار و مهم بود. خب اون نگاه یه نگاه افراطی و ذوق‌زدگی بود که روشن فکرها داشتن و فکر میکردن که بله میشه دین رو حذف کرد. اما از طرف دیگه یه نگاهی شروع شد که اصلا مدرنیته اتفاق جدیدی نبود، همه این حرف قبلش بود. اینم باز یه جور ذوق‌زدگیه که مخالف واقعیته، اگرچه واقعا خود هگل وقتی از فلسفه تاریخ بحث میکنه میگه من دارم سنن الهی میگم، اینو میگه، میگه دارم مشیت الله میگم. اما این مشیت الله و سنن الهی با اونی که مثلا آکویناس و آگوستین مورد نظر دارند کجا؟ زمین تا آسمون فرق میکنه. و این انسان با انسانی که در قرون وسطا زیست میکنه زمین تا آسمون فرق میکنه. با همین بحث خودمون بعضی از این تفاوت ها روشن میشه. لذا اینطور نیستش که مفاهیم مدرن همون مفاهیم سکولار شده سنته، نه، مفاهیمی از سنت در فضای مدرن رسوخ و رخنه کرد، هر دوره در دوره بعد ریزش میکنه. اصلا بخوام تاریخ بخونیم که همینو بفهمیم. اما معناش این نیستش که در خود مدرنیته یک تحول اساسی و بنیادین اتفاق نیفتاد. زمین و زمان و انسان و کیهان عوض شد در مدرنیته، اگرچه همونجور که عرض کردیم تأثیراتش از گذشته باقی بوده. خب عرض کردم ما سعیمون اینه که بیشتر از خود دوره مدرن این دفعه شروع بکنیم. اون مقدمات رو من دیگه عرض نمی کنم چون همونجا 3-4 جلسه گفته شد، اگه بخوایم میگیم حداقل الان 2 جلسه همون رو میگیره. وارد خود بحث میشیم. جلسه قبل از پدیدارشناسی هگل و از منطق هگل و از نظام هگل صحبت کرد. تاریخ در هگل در واقع همون بست پدیدارشناسیه، بست پدیدارشناسی روحه. یعنی هگل یک بحثی رو مطرح میکنه به اسم پدیدارشناسی تا بگه آگاهی چیست و غایت آن چیست. یعنی چی غایت آگاهی چیست؟ برای اینکه فلسفه هگل فلسفه پدیدارشناسانه است. فلسفه پدیدارشناسانه اگر اجازه این تعبیر رو داشته باشیم یعنی رفتارشناسی آگاهی. پدیدارشناسی میکنه. خود هگل در پیشگفتار پدیدارشناسی این عبارت رو داره، میگه ما به صحنه آمدن آگاهی رو رصد میکنیم و مشاهده میکنیم و داریم برای شما میگیم. من فیلسوف نمیدم یک استدلال و یک امر فلسفی را درست کنم، یه چیزی جعل کنم. فلسفه تا در فضای متافیزیکه غایتش کشف حقیقته، کشف حقیقته، حتی در کانت، حتی در هگل.
اگر از سوبژکتیویته و سوبژکتیویسم شنیدید اون یه چیز دیگه است، اون منافاتی با این نداره که فلسفه کماکان کشف و یقین درش مهمه. البته این یقین متفاوت شده با گذشته و این کشف هم متفاوت شده با گذشته. میگه من به صحنه آمدن آگاهی رو گزارش میکنم، یعنی وقتی آگاهی رو مشاهده میکنید رفتاری از خودش نشان میده. اولیش اینه که ثابت نیست، متغیر، حیث دیالکتیکال داره. از دیالکتیک جلسه قبل گفتید. وقتی آگاهی رو ملاحظه میکنید، اون وقتی که اجازه بهش بدید واقعا خودش باشه، میبینید این متغیره. اینجور نیستش که مثلا همیشه یک مقوله فیکس سر جاش باشه. نه، هگل میگه وقتی مقولات رو، مثلا همون مقولات فاهمه که البته در هگل دو سه برابر میشه دیگه، که اگر مقولات رو شما نگاه کنید تغییر میکنن. همین مثال وجود رو عرض کردیم دیگه، گفتیم شما وجود رو اول میگی وجود و فکر میکنی که پرترین، غنیترین و شاملترین مفهوم رو تصور کردی. اول آدم این فکر رو میکنه، میگه خب باشه، دوباره به این نگاه کن. میگه این وجودی که میگی یعنی چی؟ این وجود هیچ تعینی ندارد. تعین یعنی بشه یک ماهیت خاص. خب مثلا بشه درخت، بشه خدا، بشه انسان، بشه هر چیزی، این میشه تعینش. این وجودی که تصور کردی هیچ تعینی نداشت، یعنی نه انسان است، نه خدا است، نه درخت است، نه هیچ کدوم از اینها. میگه بی نهایت سلب داره. فقط چیزی که بی نهایت سلب داره همون عدمه دیگه. یعنی از دل خود این وجود مفهوم عدم رو استنتاج کردی. استدلال در هگل اینجوریه که عرض کردم، این استدلال هگله ها، و همه افتخارش اینه که من میتونم این کار رو بکنم. وگرنه حالا امروز خواهیم گفت خیلی از مفاهیمی که در فلسفه هگل هست مفاهیم رایج اون دور است. کار مهم هگل اینه که میتونه اینها رو استنباط و استنتاج و اثبات بکنه، چنان که در بقیه فلسفه ها هم همینه. لذا استنباط در فلسفه و استدلال در فلسفه بسیار مهمه. فلسفه مساوی استدلال نیست، ولی استدلال رکن رکینی در فلسفه است. حالا فرصت بشه بیشتر عرض میکنم. خب میگه میشه عدم. بعد میگفت عدم رو وقتی ملاحظه کنی با وجود با هم، مفهوم سیرورت کشف میشه، استنتاج میشه. چرا؟ چون وجود شد عدم، شد درست شد، یعنی شد یعنی سیرورت دیگه، شدن یعنی سیرورت، و سیرورت درست میشه. این یعنی پدیدارشناسی دیالکتیکال، پدیدارشناسی که داره رفتارشناسی میکنه آگاهی رو، و در واقع این حیث دیالکتیکال رو داره. دیالکتیک از کجا در میاد؟ میگه از خود باز آگاهی. ذات آگاهی به گونه ایه که اگر واقعا بهش اجازه بدی همین اتفاقی که گفتیم میفته، یعنی سیرورت داره، هی تغییر میکنه. بعد دوباره در ضربهای بعدی دیالکتیک سیرورت که شدن باشه دوباره یه ضدی ازش در میاد، همینجور ادامه پیدا میکنه و میشه اون دستگاه مقولات. خب این یک وجه فلسفه هگل. گفتیم که موضوع فلسفه هگل هم اگر بخوایم به یک مفهومی برسیم که در واقع ما رو کمک بکنه، ایده است. هگل در فلسفه خودش از چی بحث میکنه؟ از ایده. ایده چیست؟ در افلاطون شما ایده ها رو خواندید. چه میگفتیم اونجا؟ ایده ها اینجور بود، افلاطون عالم رو دو قسمت میکرد، یکی عالم سایه ها بود و یکی عالم مسل که همون ایده ها بودن دیگه. ایده ها یعنی حقایق عالم. افلاطون میگفت اصلا اینا سایه هست، اینا که چی نیستن. در اون مثال مقاره، مثال قاره افلاطون هم همین جوره دیگه.
یه آدمایی که اهل فلسفه و اهل حقیقت نیستن، دلخوش به سایه‌ام. اینجا به هم جایزه میدن، به هم پول و مقام میدن، رتبه و اعتبار میدن، در حالی که اصلا اینو واقعی نیست. اینو واقعیتشون یه جای دیگه است که باید به اونجا رفت. این نظریه مصول و ایده، ایده شد حقیقت. هگل، خب خود این ایده در ارسطو میشه چی؟ احسن، میشه ماهیت. ایده شد ماهیت، شد کلی طبیعی، یعنی همون صورت و ماهیتی که درون اشیاست. البته اشیا طبیعی دیگه، این میز و صندلی ماهیت نداره دیگه، ماهیت یا صناعی داره، ماهیت حقیقی نداره. امور طبیعی ماهیت داره. مثلا این درخت، این انسان، یک حقیقتی علاوه بر این که زیده، یه حقیقت دیگه ای داره که انسانه و اون انسانیت کلیه، اون حقیقتشه و اونم میشه ایده. پس ایده لزوماً یه جور نیست، یه وقتی مصله، یه وقتی طبیعته و اینا. در هگل ایده حقیقت مفهومه. شما یک مفهومی دارید به اسم بگریف، یا رو به تعبیر خودشون بگریف، که این مفهوم در ذات خودش میل به تکامل داره، میل به حضور واقعی داره. مفهوم و اون مصداقش با هم که جمع بشن و به نحو کلی لحاظ بشن میشن ایده. همون مفهوم کلی انسان که وجود انسان، وجود انسانی رو هم شامل میشه، فقط ذهنی نیست، خود وجود انسان رو هم شامل بشه، به میگه ایده. ما الان خیلی با این کار نداریم که ایده چیه، حالا تو تاریخ بگیم، ولی تو بقیه جاهای نداریم. ولی تمام مقولاتی که استنتاج میکنه ایده های مختلفن، مصادیق ایدن، وجود، عدم، سیرورت و تا برسه به ایده مطلق، بعد دیگه دولت، قانون، اینا همه ایده هایی هستن که هگل ازشون بحث میکنه. خب این تا اینجا. جلسه قبل در مورد نظام هگل گفتیم، چون برای تاریخ میخوایم من سریع دوباره عرض کنم. گفتیم هگل میگه این ایده، آقا این ایده یک وقتی خودش رو مطالعه میکنن، آنگاه که ذهنیه و تحقق بیرونی پیدا نکرده. این ذهنی و عینی اینجا یکم رهزنه، ولی اگر درستش رو بگم فکر کنم بگم همه انرژی امروزتون بره، ولی همین مقدار تو ذهنتون باشه. این باید تدقیق بشه، ولی نه الان. ایده آنگاه که ذهنیه، وقتی که بحث میشه میشه منطق، یعنی رکن اول نظام هگل منطقه. ایده فی نفسه میگن، ایده ذهنی میگم، این تعبیر دقیق نیست، ولی ایده پیش از تحقق خارجی. همون که میگه وجود رو الان بحث میکنم بدون اینکه با موجودیت خاص خارجی کاری داشته باشم، این میشه منطق. از کمیت بحث میکنم بدون اینکه به کمیت‌های بیرونی کاری داشته باشم، این میشه منطق. ایده وقتی که فی نفسه هست. این ایده هگل همین اینو داره دیگه، میگه تمام این تطوراتی که در عالم میبینیم تطورات ایده است. یه وقتی در ذهن میشه منطق، یه وقتی در خارج تحقق پیدا میکنه میشه طبیعت، اون وقت که از خودش بیگانه میشه ایده بیگانه. ایده بیگانه شده که دیگه علم نداره دیگه، آگاهی نداره. طبیعت آگاهی نداره دیگه، عالم طبیعت رو داره میگه. اما اینو بدونیم هگل از سنگ و چوب و اینها حرف نمیزنه، از ایده طبیعت حرف میزنه. مثلا قوانین طبیعت، نیروی طبیعت، حتی مثلا میره تو الکتریسیته چیه و مثلا اینا هم داره که خب اینا دیگه همین امروز هم منسوخ شده است، حالا شاید خیلی هم زودتر منسوخ شده. کلا فلاسفه وقتی وارد اونجور اموری میشن که کار تجربه است،
کومیتش رو میلنگه، طبیعی هم هست دیگه. مثلا تا دکارت هم یکی از اختلافاتش با بعضی از این زیست شناسایی بود که دکارت معتقد به گردش سراسری خون نبود، یعنی تا اون موقع هم اینا مثلا مدرنن، ولی یه همچین چیزی که امروز مثلا بچه های راه نمایی هم دیگه میدونن قبول نداشت. حالا اون مهم نیست. پس در ذهن ایده میشه منطق. این ذهنم ذهن شخصی نیست. هگل وقتی صحبت میکنه من و شما رو نمیگه، داره یه چیزی به اسم آگاهی یا انسانیت رو به معنای کلی در واقع مورد نظر میگیره که من و شما مصادیق اونیم، تجلیات اونیم، بسته به این که چجور فکر کنیم و چه مرحله‌ای رو در واقع داشته باشیم از این حالت. ولی این ایده میره در واقع میشه در خارج و میشه طبیعت. پس هگل از خارج بحث میکنه. یه زمانی میگفتن ایدئالیسم یعنی این که هیچی نیست، یا مثلا در اصول فلسفه شاید متحرین رو دارن دیگه، یعنی سفسطه، یعنی این که عالم واقع رو انکار بکنی، عالم خارج رو انکار بکنی. نه خب آدم های احمق همین کار رو نمی کنن، چه برسه به فلاسفه. از طبیعت بحث میکنه، اما میخواد بگه حقیقت این طبیعت امری ایدئاله. من که با درخت جزئی کار ندارم، من فیلسوف. ابن سینا هم کار نداره، به این معنی باید بگه ابن سینا هم پس منکر واقعیته. فیلسوف با جزئی کار نداره، با کلی کار داره، کلی ایدئاله، ایده است. خارجیت داره، همینجا اون دقتیه که گفتم، ولی خارجیتش بیرون ذهن نیست، یعنی خود ذهن، خود سوژه دو پاره شده و فکر میکنه که یک درونی داره و یک بیرونی، و در روح مطلق اینا به هم متحد میشن و دوباره برمیگردن. چرا؟ برای این که همین که عرض کردم، او که با این بین از نگاه ایدئالیست ها، کانت و اینها، این درختی که الان شما میخوری، شما داری رد میشی میخوری بهش، یا یه استادی میگفت ایدئالیسم یعنی که الان از این کلاس میری بیرون، چه از در بری چه از دیوار، چون هیچ کدوم نیست. نه، از نگاه ایدئالیستا این در و این دیواری که ممکنه بهش بخوریم و یا نخوریم، این در و دیوار تجربی و عرفی و روزمره است. آدم یا بهش میخوره یا نمیخوره، حالا باید مواظب باشه. ولی مگر این حقیقتی توشه؟ اگر باشه اون وقت حقیقتش فیلسوف میگه چیه؟ لذا فیلسوف با امر جزئی، با امر تجربی به این معنا کاری نداره که حالا شما از در میخوای رد شد دیوار رد شد. میخواد بگه حقیقت این چیه؟ به این نتیجه میرسه که حقیقتش امر عقلانیه. حقیقتش امر عقلانیه، اون که با جزئی کار نداره. امر عقلانی، بله، یک وقتی آقای جواد طباطبایی، یه بنده خدای آقای بشیریه، یه ترجمه ای از هگل کرد. یه چون گفت ذهن، خب ببینید مثلا روح گایسته دیگه، در هگل روح گایسته، حالا میرسیم امروز. خب این روح یه وقتی میشه ابجکتیو، یه وقتی میشه سابجکتیو. گایست رو در انگلیسی هم اسپریت معنا میکنن و هم مایند. اسپریت که روح، مایند هم که ذهنه. واقعش اسپریت بهتره، ولی اون مایند هم بیوج نیست. آقای بشیریه تو این کتابی در مورد اندیشه سیاسیه که هگل هم اونجا بحث شده، خب این گایست رو ترجمه کرده به ذهن، مایند، و روح ابجکتیو میشه چی؟ آفرین. بعد مثلا روح سابجکتیو میشه ذهن ذهنی، روح ابجکتیو میشه ذهن عینی. آقای جواد طباطبایی خدا رحمتش کنه اگر علاقه به رحمت داره، ایشون اصلا به یه باد تمسخری گرفت این کاری که آقای بشیری کرد. آقای بشیری زنده است؟ آره، آره، آمریکایه. ایشون مترجم خوبی نیست. آقای بشیری، اگر چه خب یه زمان خیلی اینجا به عنوان مثلا علوم سیاسی اینها شمار به شمار میرفت، ولی واقعا حالا یه دونه از لوفان بومر بامر ترجمه کرده، یه دونه از دریفوس ترجمه کرده که واقعا بده ترجمه دریفوسش، یعنی اونی که دور فوکو نوشته دریفوس، حالا این لوفان بامر هم همینجور، من اونو تطبیق ندادم ولی خب ایشون خیلی مسخره میکنه. آقای جواد طباطبایی میگه اون ذهن ذهنی یعنی چی یا ذهن عینی؟ الان اینی که داریم میگیم یه وجهی برای این درست میشه، ذهن خوب نیست همون روح خوبه، چون گایست هم یه چیز مثلا همون اسپیریت، روح، روح همون از رائحه هست دیگه، یه چیزی مثل حرکت درش هست، حیات درش هست، رفتن درش هست، اینا رو خب مایند نمیرسونه، ازا اسپیریت بهتره، ولی به هر حال مایند هم بد نیست. این ذهن ذهنی و ذهن عینی یعنی همین. ببینید فیلسوف میگه که حقیقت امور کلیه، اون وقت شما میگید که این شد ذهنی پس خارج چی؟ وقتی میگی این شد ذهنی پس خارج چی، این سوال اشتباه از نظر فیلسوف. میگه دیگه خارج مگه دارید؟ نه دیگه، شما وقتی میگی ذهن گویا یه چیزی هم در مقابلش داری. سوژه یا ذهنی که هگل داره میگه جمع ذهن و عینه، جمع ذهن و عینه. اینجا بالاخره فلسفه هگل دچار تعارض نه، یعنی دچار مناقشاتی از طرف بقیه میشه. مثلا شما آدورنو رو نگاه کنید، آدورنو منتقد هگله، کتابدار ضد ایدئالیسم یا کتاب سویه ها اینا ترجمه شده، علیه یعنی ایدئالیسمه و با هگل مناقشه میکنه، میگه تو نهایتا تو ذهنی. ولی این رو بدونیم از نظر هگل اون چیزی که داره میگه جمع میان ذهن و عینه، و اگر ما در فضای متافیزیک بمونیم هگل داره درست میگه. فضای متافیزیک هم یعنی فضای عقل، همین رو عرض میکنم، اینا به این راحتی نیست کنار زدنشون ازشون گفتن، چنان که همین الان داریم میگیم، میگه حقیقت این طبیعت اون امر کلیه که تو میفهمی ولی فکر میکنی بیرونه، فکر میکنی بیرونه، نه اینکه تخیل و توهم میکنی یا نه، واقعا الان بیرون میفهمیش، چون هگل فرایند رو میبینه دیگه، میگه شما الان اینو میفهمی، الان داری درست میفهمی، اگرچه حقیقتش یه چیز دیگه است. حالا اینو باز باید جلوتر معلوم شه. در نهایت شما میفهمید که این ذهن و عین با هم وحدت دارن. این چون امروز گفته میشه فعلا بگذاریم. علی حال
پس منطق و طبیعت
احسن ایده آنگاه که در ذهن و پیش از ظهور، یعنی پیش از تحول خارجی، ایده در تحول خارجی، و سوم این ایده میخواد به حقیقت خودش برگرده و حقیقت خودش رو پیدا کنه. ضرب سوم دیالکتیک هگل جمع دوتای اول دیگه، تز و آنتیتز و سنتز. حالا مثلا بیا تو هگل نگیم چون به کار نبرده، ولی در واقع دوتای اول بگیم وضع مقابل، وضع مقابل و وضع مجامع، یا مثلا هم نهاد اینجور میگن. اون ضرب سوم، حالا این اصطلاح هم بگم بعد نیست، این مرمایی وقت شنیدید، میگن آف هبل میشه. آف هبل در فارسی رفع نهایتا رسید. آف هبل یعنی جمع و ترد، جمع و کنار زدنش، یعنی اون دوتا رو جمع میکنه تو خودش ولی ازشون عبور میکنه، یعنی اونا رو ترد میکنه، یه مرحله میره بالاتر، در عین اینکه اونها رو داره ولی یک مرتبه بالاتره. خب مرتبه سوم میشه روح. روح جمع بین ذهنی و طبیعی است. کدوم موجوده که هم ذهن داره هم طبیعت داره؟ انسانه. از روح در واقع صحبت از ساحت امر انسانیه، یعنی ایده به ما هو انسان. اینجا ایده به ما هو یک ذهنی بود. خود هگل مثال میزنه، میگه علم خدا قبل از ایجاد چی جوریه؟ شما میگید خدا وقتی مخلوقات رو خلق میکنه باید علم داشته باشه دیگه. در فلسفه این علم چجور تبیین میشه؟ مشا گفتن اینا صوره مرتسم است، یعنی صورت هایی که حقایقشون در ذات الهیه یا حقایقی در ذات الهی. اگر میگه بحث از منطقی همچین بحثی، طبیعت که خب طبیعت خارجی و روح یعنی بحث از ساحت امر انسانی. این روح یعنی انسان یه وقتی روح سابجکتیوه، یعنی صحبت از معرفت، احساس، می، اراده، یعنی انسان به معنی خودش در خودش، مثلا معرفت و نفس، روانشناسی مثلا اینها. این روح یه وقتی سابجکتیوه، یه وقتی ابجکتیوه. ابجکتیو یعنی عینی، یعنی میاد در ساحت جامعه. انسانیت در ساحت بیرون میشه جامعه که خانواده، حق، اخلاق، سیاست اینها میشه جامعه دیگه. به طور کل همه اون مباحث این چنینی ما در فضای خودمون بهش میگیم حکمت عملی. این حکمت عملی
همینجا سمکنه
تقابل علوم انسانی که ربطی نداره دیگه. جلسه قبل گفتیم علوم انسانی فضای دیگری غیر از فضای فلسفه است. ادامش به معنای استمرارش نیست، اتفاقا نفی فلسفه است علوم انسانی. چرا؟ چون شما در فلسفه هنگامی از سیاست بحث، جلسه قبل اینو البته گفتم، البته من جلسه قبل خود حالا من خوش نبود، رفتم یه دو هفته افتادم، ولی انقدر یادم هست که اینو گفتم، بعد خیلی چیزاش یادم نیست که چی ها گفتم، ولی این علوم انسانی یادمه که گفتم. ببینید، ما در یکی از وجوهش، ما در فلسفه وقتی از علوم انسانی حرف میزنیم، چه در ارسطو، چه اسلامی، چه اینجا هگل، ببینید این همه نظامه، یک بخشیش میشه حکمت عملی که در واقع برهه‌ای از نظام ماست، مومنتی از نظام ماست. شما برای اینکه انسان کامل بشید، سعادتی داشته باشید، باید این نظام رو طی بکنید که یک بخشش عرصه اجتماع، سیاستش، حقوقش، و همشون تحت تأثیر اینها، یعنی تحت تأثیر یا زیر یا متأثر از اینها، از منطق شما، از طبیعتتونه، طبیعت شناسیتونه و غیر. و اخلاق محوره. به طور کل میشه گفتش که تمام حکمت عملی اخلاق محوره. اما در علوم انسانی شما تمام این رو نفی میکنید. مارکس وقتی که میاد از اقتصاد سیاسی میگه، اقتصاد سیاسیش بخشی از یک متافیزیک نیست. بعد ما بیان بهش بگیم که خب به لحاظ بنیادین مثلا تو هستی شناسی چیه؟ آقای مارکس معرفت شناسی چیه؟ نه، او اصلا این اقتصاد سیاسی رو به جای همه این دستگاه داره معرفی میکنه. او اقتصاد سیاسی رو به جای دین داره مطرح میکنه، به جای فلسفه داره مطرح میکنه. خودش هستی شناسی خودشه، خودش معرفت شناسی خودشه. اگه نداره یعنی نمیخواد. ببینید، ولذا ماکیاولی آغاز کننده سیاست مدرن نیست، آغاز کننده علوم انسانی مدرنه، حتی آغاز کننده نیست، ولی اگر هم جا بگیره در سیاست جا نمیگیره. ماکیاولی چه نسبتی با هگل داره؟ سیاستش با کانت داره؟ هیچ. اصلا اون یه فضای دیگه است و وقتی که بهش توجه میکنید نفی متافیزیکه، نفی فلسفه است. چنان که همین امروز مثل فوکو و اینها که از قدرت و از اینها میگن میانه با متافیزیک ندارن، اونم نفی متافیزیک. در متافیزیک همیشه فضیلت رکنه، علوم انسانی دیگه یعنی مقید به فضیلت نیست، منفعت و قدرت و سلطه و اینا بیشتر کار میکنه. اتفاقا اونی که جلوی سلطه رو میگیره فلسفه است، نه اینکه فلسفه باعث این سلطه میشه. شما در گفتگوهای افلاطون میبینید در رساله گورگیاس، افلاطون با یعنی سقراط با سه تا سوفسطایی بحث میکنه که اینا هرچی جلوتر میره قویتر و رادیکالتر میشن. سومیشون کالیکلسه. کالیکلس میگه آقا اصلا همه این قانون و این ارزش و اینایی که تو داری میگی داره قدرتمندا رو محدود میکنه، جامعه رو باید قدرتمندا اداره بکنن، قانون وضع میکنید، اونی که قویه دست و پاشو میبندید، اون وقت میشه جامعه، جامعه مش آدم ضعیفه به درد نخور. و توی سقراط که با این فلسفه خودتو بیچاره کردی، میگه سقراط تو با این همه استعداد، خب سقراط تو جنگ هم خیلی جنگ آور بود، بکنم از معدود فلاسفه‌ای که اسلحه دست بگیرن و جنگ بکنن سقراط رو، اونم معلوم نیست آیا فیلسوف بود یا نبود. آره حالا نیچه هم یه عکسی انداخته، ولی اون فقط عکس انداخته، بعضیشون رفتن مثلا ویتگنشتاین هم میره، دکارت هم میره، ولی خب اینا نمیرن به جنگل، اینا به اونجا میچرخن. جان آره پشتیبانی میکنه، دعا میکنه، ولی میگه تو با این استعدادی که داری، با این فلسفه خودتو انقدر بیچاره کردی، اگه تو خیابون یه نفر ازت شکایت کنه نمیتونی از خودت دفاع کنی، یه نفر یقتو بگیره ازت شکایت کنه نمیتونی از خودت دفاع بکنی. با این حال سقراط رو فلسفه می‌ایسته، چون میدونه اونی که کالیکلس داره میگه دیگه اون جامعه، جامعه انسانی نمیشه. دانید ما امروز به خاطر برخوردها و ترجمه هایی که با فضای پست مدرن داریم خیلی نسبت به عقلانیت داریم کم لطف میشیم، همه پست مدرن و همه کافه نشین و همه مثلا خیلی زیبا و نمیدونم، حالا یه دینی هم اینجا داشته باشیم، اون بر خودشون هر کی گفته. آقا هنوز که هنوزه اگر نجاتی هم باشه در عقلانیته، اگر نقدی هم به وضع موجوده باز با عقلانیته، حالا هر جور عقلانیت ها میتونه مختلف بشه، ولی مفری و مجالی غیر از متافیزیک نیست. خب حالا برگردم. بله ببینید، نگفتم کارآمد نیست، اتفاقا کارآمدتر هم هست، اگر ملاک کارآمدی باشه که کارآمد هست، اما نکته اینه ببینید، خیلی حرف اینجا میشه زد، ولی یه چیزی عرض بکنم. شما در فلسفه همیشه در انتقاد و نقادی و ارزیابی خودتون و گشودن راه‌های جدید هستید. علوم انسانی که در این فضا رشد نکنه، یا ممکنه یه نفر به اینم بگه علوم انسانی ببی نداره، یعنی اگرچه درست نیست، ولی اونی که شما به عنوان علوم انسانی الان دارید میبینید نتیجهش کنترل سلطه و مدیریت نوع علوم انسانی و غیر از اینه. ببینید من فیلسوفاشونو نمیگم، دریدا و فوکو و نمیدونم اینا رو نمیگم، اون چیزی که به عنوان علوم انسانی تو جامعه داره کار میکنه، کارش اینه دیگه، کنترل کنه، مدیریت کنه، سلطه رو برقرار کنه و همش در این راستا داره اداره میکنه. به یه معنا درست ادعاهای انقلابی درش هست گاهی، اما نهایتاً بستن امکانهای انسانه. خود مارکس نه، ولی بعد مارکس، اونی که بر اساس مارکس درست شد واقعاً چه نسبتی داشت با جهان جدید رو خلق کردن؟ استالین مثلا نسبتی داشت با اینکه جهان جدید خلق کنی؟ ولی در متافیزیک این هنوز میمانه، یعنی این امکان و این فضای انتقاد از خود و انتقاد کماکان باقی میمانه. و حالا باز خیلی چیزایی. خب منطق، طبیعت و روح. ما وقتمون تا که ما دو تا کلاسش کنیم نه؟ سه تا بهتره، پس الان تمام. این علوم انسانیه، اوتوریته بفرمید و تمام میکنیم. آره، چون گفتم ذهنی و خارجی، این در روز باید همون بگم ذهن ذهنی و ذهن عینی.
خب همینه، من میخوام بگم که بنا به اون چیزی که حالا این سنت داره، در سنت رو خیلی توجه نداره.
کی؟ سنت ایدالیست؟
بله. یعنی اون چیزی که بررسی میشه ساعت تمونتکوناله و اون پدیداریست کرده.
درسته. ببینید
من اول یه نکته عرض کنم، بعد این مرحله سومش میشه مطلق که حالا اینو بعد عرض میکنم.
در ایدالیسم آیا از نفس الامر بحث میشه یا نه؟ خب شما میدونید از هیوم که او رو فنومنولوژیست میدونن و پس از او فضای فنومنال حاکم میشه و کانت که دیگه اصلا دیگه کاملا پدیدار شناسی. نفس الامر به معنایی که در گذشته بود به نحو سنتی، یعنی یه چیزی در خارج، در ایدالیسم نیست. ولی باید من قبلش بگم نفس الامر چیه. این دیگه الان وقت داریم، امروز هم که فکر کنم سه تا کلاس داریم، فکر آخر ما به تاریخ نمیرسیم. اگر برسیم خوبه و اینها رو عرض کنم خوبه. اما ببینید هگل در ابتدای منطق میگه فلسفه از زلب زاخه بحث میکنه. زلب زاخه یعنی نفس الامر، واژه آلمانیش. بعد در ترجمهش مثلا تینگ گذاشتن، نمیدونه حتی فلسفه گذاشتن و امثال این. میگه فلسفه از نفس الامر بحث میکنه. زلب زاخه یعنی خودشه، زلب زاخه یعنی خودش، اینیت سلف. به ترجمه خوبش همه اینیت سلفه. فلسفه از امر بحث میکنه، اینیت سلف در خودش، یعنی فی نفسه، یعنی نفس الامر، از نفس الامر بحث میکنه. اما باشه، پس میخواید ساعت بعدیمون کی میشه؟ الان بریم تا 9:30. پس من این نفس الامر رو بگم. ببینید آقا، نفس الامر خودش اعم از حقیقته. نفس الامر اینو به اشتباه حتی اساتیدی به معنای حقیقت معنا میکنن، ولی نفس الامر به معنای حقیقت نیست. علامه طباطبایی تو بدای نهایی چی میگه؟ میگه نفس الامر یعنی مطلق ثبوت. چرا نمیگه حقیقت اشیا؟ چرا نمیگه وجود اشیا؟ اصالت وجودیه دیگه، بگه وجود. میگه مطلق ثبوت. البته ثبوت رو میشه برای وجود گرفت، ولی این ثبوت درش نکته است. بعد مثال که میزنه میگه مثلا قضایای خارجیه، قضایای ذهنیه، قضایای حقیقیه. از نگاه فیلسوف قضیه واقع، قضیه خارجیه حقیقی نیست. شما میگید که دو نفر الان در کلاس نشستن، اصلا فیلسوف با اینجور قضایا کاری نداره. این قضایا حقیقتی ندارند اما صدق دارند. صادقن دیگه، دو نفر در کلاس نشسته صادق. ولی این مورد نظر فیلسوف نیست. فیلسوف با کلی کار داره، با امر معقول کار داره. پس حقیقی نیست ولی صادقه. حقیقی نیست ولی نفس الامر داره. پس ما یه سری قضایایی داریم که نفس الامر
دارند اما حقیقت ندارند، لذا نفس الامر اعم از حقیقت و صدقه. این مهمه ها. نه ما لذا هر قضیه صادقی که حقیقی نیست. بله مثلا دیروز من فلافل خوردم یا نخوردم، این که حقیقت نیست. حقیقت امر کلیه، حقیقت موصله. مثلا در افلاطون،
در مثلا ابن سینا، مثلا اون ماهیت کلیه.
پس نفس الامر یه چیز اهمیه. فلسفه ایدئالیسم هم از خب در گذشته نفس الامر رو عمدتاً خارج میدونستن. البته نفس الامر قضای ذهنیه رو هم شامل میشه، اما این که حقیقتی در خارج از من وجود داشته باشه، بهش به این نتیجه رسیدن که اصلا این حرف غلطه، خود متناقضه. میدونی چرا؟ چون وقتی میگی حقیقتی بیرون من، یعنی بیرون آگاهی دیگه، حقیقتی بیرون آگاهی، از شما میپرسه که از کجا میدونی هست؟ اگر بیرون آگاهی یعنی اصلا تو بهش آگاه نیستی ولی میگی هست، خب این خود متناقضه دیگه. اما اشکالی که به کانت میکنده
به خاطر این هستش که همین چیزو
به نحو روانشناختی ما فهم میکنیم یه خارجی داره. بحثا روانشناسی فلسفه کاری نداره. ارتکاز روانشناختی ما، کانت هم در نومن همین رو داره میگه، میگه آقا شما همش فکر میکنی یه چیزی پشتش هست، اگرچه به نحو معرفتی نمیشه اینو مثلا جاستیفای کرد، نمیشه تبیین کرد، نمیشه توجیه کرد، ولی یه چیزی پشت شما فرض میکنه. و این حتی کارکرد فلسفی هم میتونه داشته باشه، ولی خودش معرفتی نیست. حالا در کانت پس نفس الامر یک معنای عام میداره که ذهن رو هم شامل میشد، اما در گذشته بیشتر این رو یک امر خارجی میدونستند. به این معنا نفس الامر در ایدئالیسم نیست، ولی به معنای دقیقش او هم میگه من از نفس الامر بحث میکنم، من از شیء این ایتسلف بحث میکنم، از چیز فی نفسه در خودش، از نفس الامر بحث میکنم. خب اما این نفس الامر رو که بحث میکنم در نقطه آغازه، بعدن میام میگم که این یک حقیقتی داره که حقیقتش ایکس است. افلاطون هم از نفس الامر بحث میکنه ولی به این نتیجه میرسه که حقیقتش موصول است. هگل هم از نفس الامر بحث میکنه ولی به این نتیجه میرسه که حقیقتش ایده است. خیلی از مفسرین فلسفه امروز فکر میکنن نفس الامر یعنی حقیقت و شی، ولی اینطور نیست.
لزوما
اینطور نیست. کاملا دیگه، چون هیچ کس نفس الامر رو مساوی با حقیقت نمیتونه بگیره. در فلسفه ابن سینا نفس الامر وجود و شیء، ولی وجود کسی فلسفه خونده اینجا، وجود عرض لازم خارجیه دیگه. اشارات خواجه هم اینو خیلی خوب میگه. جان نفس الامر همه دیگه، برای اینکه اون مفهوم وجودی که اونجا میگن مفهوم وجوده. حقیقت الوجود رو که ما معرفت نداریم، مفهوم وجودم که عامه، شما به هر چیزی که هست میگی وجود، ولی وجود در حقیقتش نیست، عامه باز از اون. اینو بخوام بگم تو بله بله حقیقی باید کلی باشه، یعنی در همه فلسفه ها اینجوره. حالا کلی همش در ذهن نیست، ببینید کلی طبیعی ارسطو در خارجه، یعنی شما همجور که هستید مثلا زیدی که هستی یه کلی انسان با شما موجود شده، این کلی فقط ذهنی نیست. خب والحمدلله رب العالمین تا ساعت